بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ان خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله لعنت الله علی محمد. سخن در این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آن که فرمودن قول به این که معاتات مفید ملکیت است لا یخلو عن قوه، بحث کردیم که اقوا در حقیقت این است که معاتات مفید ملکیت است بر اساس ادله موجوده. بحث دوم مطرح شد که آیا ملکیت در باب معاتات ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه. در رابطه با هر یک از این دو وجوهی را ذکر کردن و فعلا کلام در این بود که مفید ملکیت لازمه است به چند دلیل. اول اصل بود به این معنا که معاتات که تحقق پیدا کرد، هر یک از طرفین اون چرا که از دیگری گرفته است مالک شده است. نمیدانیم با رجوع طرف مقابل اون چرا که این شخص مالک شده است از ملکش خارج شده است یا نه. اگر ملکیت جایزه باشد خارج می شود، اگر ملکیت لازمه باشد به رجوع این مالی را که مالک شده است خارج نمی شود. میگیم قبل از رجوع که ملک این آقا بود قطعا و یقین به حدوث ملکیت داریم، شک در زوال ارتفاع ملکیت داریم، به رجوع استصحاب بقای ملکیت می کرد. بر این استصحاب اشکال کرده بودن، ترتیب بحث رو عرض بکنم، بر این استصحاب اشکال شد که اولا معارض است با استصحاب بقای الغه مالک، که این اشکال رو جواب دادیم، شیخ جواب ندادن از باب این که واضح بود که اینجا ارکان استصحاب خلاصه تمام نیست، چون مستصحب شما چیه در اینجا که بخواین استصحاب کنید؟ ملکیت به این مراتب داشته، اون الغه ملکیتی که میمانه بر اساس مراتب، مراتب حرف غلطی بود، بر این اساس درست است. اون الغه به عنوان امر بسیط هم قطعا به معاتات از بین رفت، پس وجهی ندارد که ما بخوایم بگیم بقای ملکیت. لذا گفتیم اون استصحاب بقای ملکیت اولا مالک اول یا استصحاب اصل ملکیت است یا آثار ملکیت هست یا اینکه به اصطلاح لوازم او، همه اینها را یکی یکی تحلیل کردیم و جواب دادیم. اون گذشت، انما الکلام در جواب از اشکال دوم بود که عبارت باشد از معارض بودن. فبوده بودن که استصحاب ملکیت برای مالک اول، اشکال دومش این بود که این استصحاب در واقع قسم دوم استصحاب کلی است. در قسم دوم استصحاب کلی مبنای مرحوم شیخ انصاری بر این است که اشکالی ندارد، محققین هم قائلن به جریان استصحاب در قسم دوم کلی. بنده مناسب دیدم که عبارت مرحوم شیخ در رسائل راجع به قسم دوم کلی رو بگیم، چون خیلی از مطالبی که گفته می شود مربوط است به فرمایش مرحوم شیخ در واقع، و برخی از اون بیاناتی که محققین هم دارن متأخر از شیخ، از خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. بذار عبارت مرحوم شیخ رو بخوانیم. عبارت مرحوم شیخ در رسائل این است که قال شیخ رضوان الله علیه و اما ثانی که مورد بحث ما هست، فظاهر و جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا علی المشهور، گفتیم در مورد قسم دوم استصحاب کلی، تارتا شما میخواید استصحاب در کلی و قدر مشترک و جامع کنید و اخرى نسبت به فرد. استصحاب کلی بلا اشکال میفرماید علل مشهور جایز است. نعم، استدراکشان دقت کنید، لا یتعین بذلک احکام الفرد الذی یستلزم بقاء الکلی، بقاء الکلی بقاء ذلک الفرد فی الواقع. میفرمایند شما آثار فرد را نمیتونید، آثار خاصه فرد را بر استصحاب کلی نمیتونید مترتب بکنید، فقط آثاری که مربوط به اون جامع و قدر مشترک است اون رو میتوانید بار کنید. سلام علیکم. پس آثار فرد بار نمیشود. سوا اون کان شک من جهت رافع، که ما نحنفی از این قبیل است، کما ازا، مثالی که شیخ میزنن، علم به حدوث البول اول منی ولم یعلم ولم یعلم الهانت سابقه فانه یجب الجمع بین طهارتین فاذا فعل احداهما، مثلا فرض کن وضو گرفت و شک فی رفع الحدث فالاصل بقاؤه و ان کان الاصل عدم تحقق الجنابه، چون از اون طرف استصحاب عدمی نسبت به خصوص فرد جاری است، ما در حدوث جنابت شک داریم، لذا میتونیم استصحاب عدم جاری کنیم، ولی این استصحاب عدمی معارض است با استصحاب عدم در طرف مقابلش، باز در حدوث منی هم باز ما بولم شک داریم، اونجا هم استصحاب عدمی است، لذا به تعارض ساقط میشوند. علی حاله و این کان الاصل عدم تحقق الجنابه فیجوز له ما یحرم علی الجنوب، لذا میفهمن آثاری که بر جنوب بار است شما نمیتونید به استصحاب بقاء نجاست و حدث بگین پس آثار جنوب همش بار بشود، نه، اون آثار مشترکه بین حدث بول و حدث جنابت، اون آثار مشترکه را بر استصحاب کلی حدث بار کنید، ولی اثر مختص جنابت را نمیتوانید بر استصحاب بقاء حدث مترتب کنید. دقت کردین آقا؟ یا اینکه این شک در رافع بود، چرا؟ چون در اصل مقتضی ما هیچ تردیدی نداریم که یقینا حاصل شده است، محدث هست یا به حدث اصغر یا به حدث اکبر، در اصل طبیعی حدث تردیدی نیست، انما کلام این است که بعد از گرفتن وضو شک پیدا می کند که آیا حدث اصغر بود که رفع شود به وضو، یا حدث اکبر بود که به وضو رفع نمی شود، پس شک ما در رافع است، یا نه شک در مقتضی باشد اما نه در اصل حدوث مقتضی ها، یعنی شک منشأش برگردد به اقتضاء مقتضی للبقاء و عدمه، ولا شک در باب استصحاب برمیگردد به بقا، شک در حدوث نیست. این که میفرماین امکان شک من جهت المقتضی، نه یعنی من جهت حدوث المقتضی، حدوث مقتضی در استصحاب باید باشد و یقینی باید باشد، من جهت حدوث المقتضی یعنی منشأ شک در بقا از ناحیه رافع نیست، بلکه از ناحیه این است که استعداد مقتضی تا چه اندازه است، آیا استعداد تا این حد را دارد یا ندارد، چون در استعداد مقتضی و مقدار قابلیت مقتضی للبقا تردید است، لذا اسمش رو میذاره شک در مقتضی. این معنی شک در مقتضی اینجا این معناست، لذا تعبیرشان اینه که من جهت المقتضی، یعنی منشأ شک اون به اصطلاح اقتضاء مقتضی است در چه تا چه مقدار، و این منشأ شده است که اقتضای او چون مشکوک هست و منشأش هم باز این است که ما نمیدونیم کدوم فرد است که این مقتضی در اون فرد پیدا شده است، لذا در بقا تردید کردیم. در این صورت هم باز میفهمن استصحاب کلی جایز است، اما نمیتوانید آثار مختصه فرد را بر این استصحاب کلی مترتب بکنید، کما لو تردد الموجود فی الدار بین کونهی حیوانا لا یعیش الا سنه و کونو حیوانا یعیش و مئت سنه. میفرمان اگر ما در طبیعی پیدایش حیوان در دار یقین داریم، اما نمیدانیم این کلی حیوان در ضمن نوعی پیدا و فردی پیدا شده است که تا یک سال عمر می کند یا تا 100 سال عمر می کند. یعنی اقتضاء مقتضی برای ما مشکوک است، ولذا سر سنک رسید ما نمی دانیم که آیا حیوان هست یا نه. اگر اون قصیر العمر باشد قطعا از بین رفته است، اگر طویل العمر باشد قطعا باقی است، حسب قطع عادی منظورها که در باب شبهات محصوره هم این چنین است. حالا در ادامه کلام این تحت عنوان توهم ناظر به این اشکالی هستن که اینجا الان بیان کردن. اون اشکال را در رسائل هم جواب دادن، در اینجا هم در این بحث جواب میدن. نهایت در رسائل جوابی که دادن دیگه بعد شک و شبهی در اون جواب نکردن، اما در اینجا که جواب از این شبهه میدن یک فتعملی آوردن. باید ببینیم که این فتعملی که ایشان بر این جواب از اشکال اینجا ذکر کرده اند این تأمل جا دارد یا جا ندارد، اینا رو باید توضیح بدیم. حالا اون عبارت رسائل ادامه شما عرض بکنم. و توهم و عدم جریان الاصل فی القدر المشترک من حیث دورانی بین ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مشکوک الحدوث و محکوم بالانتفاع بالاصل مدفوع بانه لا یقده ذلک فی استصحابه بعد فرض شک فی بقائه و ارتفاعه اما لعدم استعداده و اما لوجود رافع. ایشان میفرمایند اشکالی کردن این است که گفتند مورد بحث ما در واقع ارکان استصحاب علی سبیل منع خلو منتفی است، چون هر دو رکن استصحاب این است که باید یقین به حدوث و شک در بقا داشته باشیم. یک مقدمه خارجی البته عرض بکنم تا فرمایششان خوب واضح بشود. کلی به ما و کلیون وجود ندارد خارجان، این دیگه در نزد همه حکما مطلب مسلمه، در اصولم از باب ارسال مسلمات قبول دارن این حرف را که کلی همیشه با به فرد موجود می شود و این چنین نیست که کلی با قطع نظر از فرد تحقق و وجود خارجی داشته باشد. بله جای ذهن می تواند کلی را تصور کند، اما اون کلی به حمل شایع نیست. الکلی کلیون و لیسه به کلیین، اینا رو خواندید دیگه در منطق. خب در مورد بحث ما اشکالی که کردن نسبت به ارکان استصحاب اینه که گفتند آه شما کلی حیوانی را که ادعا میکنین بعد از سنه شک در بقای او دارید و استصحاب بقای کلی حیوان را میکنید، این کلی حیوان یا در ضمن اون حیوان که یعیش و الی سنه تحقق پیدا کرده است یا به اون حیوانی که یعیش و مئت سنه تحقق پیدا کرده است، از این دو حال که خارج نیست. اگر اول باشد ما قطع به ارتفاع او داریم، پس بنابراین شک در بقا نیست. اگر دوم باشد شک در حدوث او داریم از اول و به اصطلاح یقین سابق در اینجا وجود ندارد، پس یکی از این دو رکن کل تقدیرین مخدوش است، پس بنابراین استصحاب کلی معنا ندارد. البته این زمینه را عرض کردم باید بیاریم، چون کلی امر مستقل ثالثی نیست در ازای دوتا فرد. در اینجا اگر گفتیم کلی تحقق پیدا کرده است یا در ضمن فرد اول است یا در ضمن فرد دوم، یا به فرد اول وجود پیدا کرده است یا به فرد دوم وجود پیدا کرده است، و چون این دو فرد یکیش مشکوک الحدوث است و دیگری مقطوع الارتفاع هست، لذا کلی که در اینجا شما استصحاب میکنید یا کلی مشکوک الحدوث میشود اگر فرد طویل العمر باشد، یا مقطوع الارتفاع از کلی اگر فرد قصیر العمر باشد، لذا این کلی هم قابل استصحاب نخواهد بود. این خلاصه اشکالیست. این اشکال را در رسائل جواب میدن بدون امر به تأمل. جوابشان این است که میفرمایند صرف این که این دو تا فرد به یکی از این دو جهت محکومند ضرری به استصحاب کلی نمیزند. چرا؟ چون میفرماید که شما ببینید به حدوث هر یک از این دو تا باشد طبیعی حیوان محقق شده، نهایت ما شک در بقا و ارتفاع او که داریم درست است، برمیگردد به مقتضی و من جهت المقتضی است، من جهت الاستعداد هست، به این برمیگردد، منشأ شک اونه. ولی حرف در این است که ما اگر بخوایم استصحاب فرد بکنیم، شما باید این اشکال رو به ما بکنید، بگید آقا فرد قابل استصحاب نیست در اینجا، چون یا مشکوک الحدوث است یا مقتول ارتفاع، و اثر فرد رو باز اگر بخوایم بار بکنیم اینجا به شما میتونید به ما اشکال کنید که آقا فرد ارکان استصحاب در حقش تمام نیست تا آثار استصحاب رو بخوایم بار کنیم. ما اصرار داریم که میگیم آقا طبیعی حیوانی که مقتوع الحدوث بود به احد الفردین، چون هر کدوم باشد قطع به حدوث حیوان داریم، نهایت شک در بقای این طبیعی داریم با قطع نظر از اینکه در کدومش بوده است. ما نمیخوایم فرد رو یعنی بعد از استصحاب نمیخوایم اثبات فرد کنیم، ما بعد از استصحاب میخوایم همون اثبات طبیعی کنیم، تعبد متعبد به بقای طبیعی حیوان میشیم. اگر طبیعی حیوان اثری دارد آثار اون طبیعی حیوان رو بار میکنیم. لذا در مورد به اصطلاح بول و منی که در مثال قبل زده بودن، در اونجا گرچه بحث شک در ارتفاع بود نه مقتضی، چون هر دو مادامی که رافع نیاد باقی هن. اونجا مثل بحث حیوان طویل العمر و قصیر العمر نیست. نهایت با تحصیل طهارت به عنوان وضو شک در این می شود که آیا حدث باقی است یا نه. چرا؟ چون اگر حدث اصغر بود رفع شده است، اگر حدث اصغر با اکبر باشد باقی است. اما اینجا ما بعد از استصحاب طبیعی حدث که تحقق قطعی پیدا کرده است به احد الامرین اما البول و اول منی، شک در بقای طبیعی حدث داریم بعد از تحصیل طهارت وضو. آیا آثار طبیعی حدث را بار میکنید یا آثار مختصه هر یک را؟ آثار مختصه را نمیتونید بار بکنید. آثار مشترکه اگر طهارت مثلا نجاست بولی و حدث اصغر و اکبر دارد، اون آثار مشترکه بین حدث اصغر و اکبر مثل مثلا مس کتابت قرآن و امثال ذالک، اون آثار بار میشود. اما آثار خصوصی که مثلا جنابت یک آثار مختصه ای دارد، اون آثار رو نمیتونید بار کنید به استصحاب حدث اکبر. پس در ما نحنفی بر این اساس استصحاب کلی اشکالی ندارد، ولی در مکاسب، این البته در رسائل صفحه 371 طبق کتاب ما، در کتاب های قدیم، در اونجا این بحث رو آوردن و اشکال رو در اونجا آوردن. خب اینجا بزرگان فرمایشاتی دارن. در مک رسائل امر به تأمل نیست. در اینجا هم همین جواب را عیناً در استصحاب ملکیت به عنوان امر کلی که اما در ضمن ملکیت جائزه تحقق پیدا کرده است یا لازمه، این اشکال مطرح کنند و میفرمایند و به همین نحو هم جواب میدن، ولی آخرش میفرمایند فتعمل. حالا تطبیقش با محل بحث ما که در محل بحث ما هم از قبیل همین به اصطلاح شک من جهت المقتضی است. آقای آخذ بالمعاطات بعد از آنی که مال را از طرف مقابل معاطاتن اخذ کرد، یقینا ملک شده بنابر مبنای مرحوم شیخ که ملکیت است، همین هم اختیار شد، ملک او شده است. چه ملکیت ملکیت لازمه باشد، چه ملکیت ملکیت جائزه باشد، پس در این که ملک او شده است هیچ تردیدی نیست. انما الکلام در این است که با رجوع مالک اول و مالک قبلی، آیا این مال بر می گردد به ملک او یا بر نمی گردد. منشأ این شک چیه؟ منشأش این است که ما نمی دانیم ملکیتی که به معاطات حاصل شد ملکیت لازمه بود که رجوع لغو باشد یا ملکیت جائزه بود که رجوع مؤثر باشد. یعنی نتیجتا این است که ملکیت تا چه مقدار اقتضا داشته است. آیا ملکیت مقتضی بقا بوده است حتی بعد از رجوع که ملکیت لازمه است مثل حیوان طویل العمر، یا ملکیت این مقدار اقتضا ندارد برای بقا؟ درجه به حال تعبیر درجه نیارید، نحوه ملکیت نحوه ای است که اگر مالک قبلی رجوع کرد ملکیت برای این آخذ بالمعاتاد از بین میرود که مثل همون حیوان قصیر العمر باشد. پس اقتضاء ملکیت حاصله از معاتاد برای ما مشکوک است که چه مقدار اقتضاء بقا را دارد، آیا مقتضی بقا است حتی بعد از رجوع یا مقتضی بقا تا زمان رجوع است، اما از زمانی که رجوع کرد دیگه برمیگردد باز به ملک مالکی قبلی. این اشکال در اینجا هم شده، جوابم همون جواب میفرماید که ما در اینجا ز تطبیق میدیم، خوب دقت کنیم، ما در اینجا یه وقت میخوایم استصحاب ملکیت کنیم و آثار طبیعی ملکیت را بار کنیم، یه وقت هست میخوایم استصحاب ملکیت کنیم ولی بگیم آثار ملکیت لازمه بار بشود. اگر دوم باشد اشکال شما درست است. چرا؟ برای خاطر اینکه امر ملکیت حاصله تحت عهد الفردین مردد است بین ما هو مشکوک الحدوث اگر ملکیت لازمه باشد و ما هو مقطوع الارتفاع اگر ملکیت جایزه باشد. اینجور اگر باشد بل اشکال وارده، ولی ما نمیخوایم استصحاب طبیعی ملکیت بکنیم و بعد نتیجه آثار فرد را بر او بار کنیم، نه، آثاری که مربوط به طبیعی ملک است اون آثار را ما بار میکنیم، نه آثاری که مربوط به خصوص ملکیت لازمه است و مختص به ملکیت لازمه است. اما فتعملشان در اینجا حرف دارن، امر به تأمل فرمودن. در معنای امر به تأمل مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه فرمایشی دارن در اینجا، مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه فرمایش دیگری دارن، مرحوم صاحب کفایه هم تحت عنوان حاشیه بر مکاسب فرمایش دیگری دارن. باید ببینیم این امر به تأمل و مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش باز آخری دارن و چهارمی. لذا این امر به تأمل باید روشن بشود. مرحوم سید در عروه عبارت چونه میخوانم، میفرماید لا یخفا ان هازا داخل فی القسم ثانی من اقسام استصحاب الکلی التي ذکرها المصنف فی الاصول. در حاشیه صاحب عروه عرض کردم، مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب تعبیرشان این است که لا یخفا، این عبارت چرا بنده نوشتم، لا یخفا ان هازا داخل فی القسم ثانی من اقسام استصحاب الکلی، چون در رسائل استصحاب کلی رو سه قسم میکنن، قسم دومش اینه التی ذکرها المصنف فی الاصول و هو، توضیح میدن که قسم دوم چیه، ما اذا کان شک فی تعیین الفرد الحادث اولا، در تعیین فرد حادث در اول که یقین به حدوث داریم در اون شک است، لکونهی مرددن بین الباقی جزمن و المرتفع جزمن، اگر طویل العمر باشد باقی است قطعا، قصیر العمر باشد مرتفع است قطعا، نظیر و شک فی بقاء النجاسه بعد القسل مرتن، در مواردی که تطهیر متنجس احتیاج دارد به قسل مرتین، مثل مثلا بول با ماء قلیل علل مشهور، یا مثلا و در بعض از موارد تطهیر متوقف است بر غسل مرتن واحده بعد از زوال نجاست، مثل مثلا نجاست به دم، یک بارم اگر آب ریخته بشود ولو ماء قلیل کفایت میکند. حالا ما نمیدانیم نجاست موجوده و متحققه، اون طبیعی نجاست تحققه فی تحت عنوان دم یا بول، نظیر و شک فی بقاء نجاسه بعد القسل مرتن اذا کانت نجاست مرددتن بین نجاست البوله و دم، مانعنوفی هم همینه. بعد می فرمان والحق و عدم الجریان، نظر خود سید هست، سید در جریان استصحاب در اینجا ولو شیخ و من تبعشان قائل به جریان استصحاب شدن، از اون توقع هم در رسائل جواب دادن، اما مرحوم سید میفهمن والحق و عدم الجریان و امر به تأمل اینجا را هم به همین والحق خودشان مرتبط میکنن. خوب دقت کنید آقا چرا اینا را آوردن برای این جد، چرا سید رضوان الله میفهمن حق عدم الجریان است، لأن الشک فی بقاء القدر المشترک مسبب عن حدوث الفرد المشکوک الحدوث ول اصلو عدمو ول الله الی هذا اشار به قوله فتامن.
خودش جواب داد
شیخ رساله. شیخ که عرض کردم جواب دادن. سید دارد میفرماید این امر به تأمل ناظر به عدم جریان استصحاب است در اینجا. تحت این اشکال، اشکالی که مرحوم سید دارن که میگن شاید مرحوم شیخ انصاری به امر به تأملشان نظر به این اشکال دیگر دارن، و اون اینه که ما قبول داریم به تعبیری که بنده عرض میکنن تا خوب روشن بشه انشاءالله، ما قبول داریم آقا طبیعی شما ملکیت رو استصحاب میکنید. با محل بحث تطبیق بدم، مثال رو با هم محل بحث میارم. شما طبیعی ملکیت را یقین به حدوثش دارید، الان شک در بقای این کلی ملکیت و طبیعی ملکیت داری، شک در بقایی داری. منشأ این شک در بقا این است که نمیدانید اون طبیعی که حادث شده از قطعاً در ضمن فرد که استعداد بقا را دارد تحقق پیدا کرده است که ملکیت لازمه باشد، یا در ضمن فردی که استعداد بقا بعد رجوع را ندارد تحقق پیدا کرده است که ملکیت جایزه باشد. شما میگین این طبیعی رو ما استصحاب میکنیم و آثار این طبیعی را بار میکنیم، اینا همه خوب، ولی از شما یک سوال میکنم، شک در این که طبیعی باقی سیانه، شک این شک منشأش چیست؟ خود شما قبول دارین منشأش این است که نمیدانیم ما هو الحادثو قطعا هل کانه اون شیئی که قابل للبقاء بعد الرجوع یا غیر قابل للبقاء بعد الرجوع. منشأ این شک در حقیقت شک در اون است که اون فرد حادث ایل فردین هستند. اینجا هم که بعد از تطهیر غسل مرتن شک دارین که آیا طهارت حاصل شده یا نه، مسبب از این شک از این که اون حدث اون نجاست حاصله و نجاست حادثه قطعیه هل کانه به جهت این که دم بوده است یا بول. پس این شک که در بقا و ارتفاع زوال این نجاست مسبب از شک در این است که اون حادث ایل فرده این بوده است، فرد عبارت از دم یا بول، یا در مورد حصول طهارت بعد از وضوع در مورد شک بین بول و منی این است که نمیدانیم ما هو الحادث قطعا آیا بول بوده است یا منی، در این حالی که قطع داریم حدثی در اینجا تحقق پیدا کرده است. پس این شک در بقای حدث به عنوان طبیعی، شک در بقای نجاست به عنوان کلی، شک در بقای ملکیت در بحث محل بحث ما به عنوان یک امر کلی، این شک کن مسببیون، این شک مسبب از چیست؟ از سبب او. سبب چیست؟ عبارت است از این که نمیدانیم ما هو الحادث کدومی که از اینا بودن. نسبت به سبب گفتیم در خصوص اون چیزی که به اصطلاح قابلیت بقا را دارد که عبارت باشد از نجاست به بول در مثال اول، یا حدث اکبر در مثال دوم، یا ملکیت لازمه در محل بحث ما، اصل عدم است، ما شک در حدوث او داریم، اصل عدم است. با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمیرسد. پس بنابراین شما در اینجا گرچه از اون توهم جواب دادید در رسائل، اما این اشکال در اینجا وجود دارد که اصل در ناحیه کلی و طبیعی اصل مسببیون، و با جریان اصل در ناحیه سبب دیگه نوبت به اصل در ناحیه مسبب نیست. چرا؟ چون موضوع این مسبب را بر می دارد. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم سید در عروه بر جریان اصل برای اثبات ملکیت لازمه در محل بحث ما اشکال را فرمودن و میفرمایند به این دلیل نمیتونیم تمسک کنیم، و میفرمایند امر به تأمل شیخ انصاری هم ناظر به همین اشکاله. یعنی گرچه شیخ انصاری قبول کردن که اصل و از اشکال اول جواب دادن، اما معذاله که کله به امر به تأملشان در این جواب خودشان خیلی به اصطلاح اطمینان ندارن، و همین جهت که این اشکال برش وارده. پس اولین وجهی که برای این امر به تأمل ذکر کردن فرمایش صاحب عروه است و ایشان خلاصه میکنن به این که استصحاب در اینجا و نتیجه گرفتن بقای ملکیت را برای آقای آخذ بالمعاتات، این اصل در اینجا چون اصل مسببیان جاری نخواهد بود و فایده‌ای ندارد. باید بریم سراغ دلیل دیگر برای اینکه ملکیت لازمه باشد. قبول نمی‌کنه دیگه. بله، در به طور کلی ایشان فقط حق اینه که قسم دو، چون عرض کردم مشهور قائل به حجیتن ولی ایده مخالف دارن که از مخالفین مرحوم سید صاحب عروه است. خب این بیان ایشانه. مرحوم نائینی جواب دادن، مرحوم عاشق هم جواب میدن. مال فرمایش مرحوم نائینی بعض از دوستان فرمودن که بیانشون چی هست آقا؟
قدرت بیان.
ها، به هر حال که ها، حالا ما اینجا فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه رو ذکر بکنیم. ایشون دو تا اشکال دارن، البته حسب اون چیزی که در تقریرات مرحوم آقای عاشق منطقی آملی رضوان الله علیه بود در اونجا بنده نظر داشتم، در اینجا آوردن دو تا جواب مرحوم نائینی از این فرمایش سید دارن و اشکال ایشان و امر به تأملی که کردن و علی حالین اشکالی که در به طور کلی در رابطه با جریان استصحاب قسم دوم کلی کردند را ایشان جواب میدهند. نه سعی ما بر اینه که انشالله یکی این که ارتفاع قدر مشترک از آثار این است که حادث اون امری باشد که مقتول ارتفاع است. اگر فرد قصیر العمر تحقق پیدا کرد از آثارش چی است؟ این است که ما قطع به ارتفاع کلی داریم. در این سه مثال تطبیق میدم. اگر ملکیت حاصله ملکیت جائزه باشد به رجوع مالک اول قطع به زوال ملکیت برای آخذ بالمعاتات است. حدث حاصل حدث اصغر باشد به تحقق وضوع دیگه حدثی باقی نمیماند. در مثال سوم به قسل مره اولا اگر نجاست متحققه نجاست از ناحیه دم باشد به قسل مرتن طبیعی نجاست از بین میرود. پس زوال طبیعی از آثار این است که حادث اون فرد قصیر العمر باشد، اون فردی که اقتضای او اقتضای ناقص هست و اقتضای کمتری دارد. آیا در ناحیه سبب اشکال اولی که مرحوم نائینی دارن اینه، ما قبول داریم بقای ملکیت از آثار بودن حادث فرد طویل العمر است که عبارت شد ملکیت لازمه در محل بحث، حدث اکبر در اون مثال دوم و نجاست بولیه در مثال سید. اینه دیگه. آیا اصلی داریم که برای ما احراز بکند که حادث کدوم فرد از این دو فرد است؟ در همون بیان فرمایش مرحوم سید که فرموده بودند که ما به استصحاب عدم در فرد طویل العمر دیگه موضوع را برای استصحاب مسببی برمی‌داریم، همونجا این مطلب در ذهن شریف شما باید آمده باشد که این معارض دارد. احسنتو. لذا اگر بگید آقا اصالت العدم در طویل العمر هست، این اصالت در قصیر هم هست. پس بنابراین مرحوم نائینی با یک جمله کوتاه به تعبیر بنده می‌فرمان ما اصلی که برای ما ثابت بکند که اون حادث از نظر فرد کدومی که از این دو تا فرد بوده است نداریم. اگر اصل در این ناحیه نداریم چطور اصل در ناحیه کلی جاری نباشد؟ اصل در ناحیه مسبب موقعی جاری نیست که ما در ناحیه سبب اصل حاکم و جاری وجود داشته باشد. ولی در مانعنفی اصلی که تنقیح کند و مخرس کند برای ما که الحادث هو الملکیت لازمه مثلا یا ملکیت جایزه نداریم، اصلی که ثابت بکند حدث حادث بول بوده است یا مثلا منی، این رو نداریم. اصلی که ثابت بکند در مورد مثالی که مرحوم سید رضوان الله فرمودن اون مثلا دم بوده است یا بول، اصلی در اونجا نداریم که متعبد به او بشویم. پس اگر اصل در ناحیه سبب در اینجا وجود ندارد، در ناحیه فرد به تعبیر مرحوم میرزای نایینی نیست دیگه، در ناحیه کلی ما میتوانیم بدون اشکال اصل جاری کنیم. پس اصل در ناحیه فرد در صورتی مانع از جریان اصل در کلی که اصل در ناحیه فرد جاری باشد، و در مانعفی لوجود المعارض اصل جاری نیست. حالا یک بحثی هم دارن در اصول که در مواردی که معارضه هست از اساسا اصل جاری نمی شود یا می شود و بالمعارضه ساقط می شود، اونا باز یک اختلافی هست که در اصول علای کل تقدیرن دیگه اصل در ناحیه فرد ما نداریم. با نداشتن اصل در ناحیه فرد، اصل در ناحیه کلی بدون اشکال جاری است. این پس فرمایید فتعملی که سید رضوان الله به عنوان اشکال ذکر کردن بر جریان استصحاب کلی به فرمایش مرحوم نایینی اساسی ندارد. این جواب اول مرحوم نایینی از اشکال مرحوم سید. و اما جواب دوم می فرماین آقا بر فرض به تعبیر بنده چشم پوشی از اشکال اول، بگیم نه آقا مسئله سببیت و مسببیت اینجا نیاریم، نمیگی معارض دارد و ساقط میشه، نه خیر آقا قبوله، همینجور که شما میفرمایین اصل در ناحیه کلی مسبب از به اصطلاح این است که حادث کدوم فرد از این دو فرد بوده است، با جریان اصل در فرد دیگه نوبت نمیرسد به جریان اصل در کلی، این قبول میکنیم. ولی سوال ما این است که آیا در مطلق موارد سببیت و مسببیت اصل در ناحیه سبب موجب می شود که دیگه در ناحیه مسبب اصل جاری نشود یا نه یه قیدی دارد؟ ایشان می فرماید قید دارد. تسبب بین شیئین و سببیت و مسببیت تارتن امرون عقلیون و اخرا شرعیون. در باب حاکمیت اصل سببی بر مسببی مرحوم میرزای نایینی رضوان الله میفرماید در جایی هست که اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی است که سببیت شرعیه باشد، و در مانحنفی سببیت در اینجا شرعی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه واضح است که تحقق کلی در ضمن فرد این امر عقلیون، نه اینکه یک امر شرعی باشد. عقل است که میگوید طبیعی به وجود فرد محقق میشود، و عقل است که میگوید اگر فرد طویل العمر باشد طبیعی باقی است، قصیر العمر باشد طبیعی باقی نیست. پس اگر از اشکال اول ما تازه صرف نظر کنیم، معذالک در اینجا باب سببیت جاری نیست، به خاطر اینکه سببیت شرعیه نیست، سببیت عقلیه است. اما بیان دوم که فرمایش صاحب کفایه است و در رابطه با امر به تأمل انشاءالله بعد عرض میکنیم. یک فرمایش هم خود مرحوم نایینی دارن در وجه تأمل عرض کردم، این هم عرض میکنیم بعد مرحوم صاحب کفایه. صلی الله علیه و محمد.